ساعت 8 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضری هستم. سلام بر شما و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. وزیر خارجه ایران میگوید تهران اراده سیاسی برای رسیدن به توافقی بلند مدت با غرب را دارد. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با محمد جواد ظریف گفت تحریم‌های کنونی باقی خواهند ماند. و یک مقام یمنی میگوید دیپلمات ایرانی ربوده شده زنده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران آماده ادامه مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای است و به دیپلمات‌های غربی اطمینان داد که تهران اراده سیاسی و عزم آن را دارد که به توافقی بلند مدت و متعادل دست یابد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزیر خارجه ایران به دیپلمات‌های شرکت کننده در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که ایران و دولت‌های غربی شروع به اعتمادسازی برای توافقی بلند مدت کردند. آقای ظریف همچنین گفت دیدار خوبی با جان کری وزیر خارجه آمریکا و دیگر وزرای خارجه کشورهای عضو دائم سازمان ملل متحد و همچنین خانم اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته. او گفت آنچه که به دنبالش هستیم مذاکرات در نشست 29 بهمن ماه در وین برای رسیدن به توافقی بلند مدت است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزیر خارجه ایران همچنین گفت فرصتی ایجاد شده و به نظر او ایران باید از این فرصت استفاده کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت که هر دو طرف باید با عزم مثبت در مذاکرات شرکت کنند. خبرگزاری رویترز همچنین ادامه داده است که وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در دیدار با محمد جواد ظریف گفته است آمریکا به اجرای تحریم‌های کنونی علیه ایران ادامه خواهد داد. این دیدار روز یکشنبه و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان صورت گرفت. در همین حال وزیر خارجه ایران هم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دیدار جان کری و وزیر و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران فقط درباره مذاکرات هسته‌ای بوده و به گفته این وزارتخانه هر گونه خبرسازی درباره محتوای این دیدار دقیق نیست و مورد تایید وزارت خارجه نخواهد بود. دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته ایران که قرار است 29 بهمن ماه در وین برگزار شود انجام شد. و به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام امنیتی یمن روز یکشنبه گفت که دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن هنوز زنده است. بیشتر خبرهای مبنی بر پیدا شدن جسد این دیپلمات در حالی که گردن زده شده بود از سوی مقام‌های محلی یمن پخش شده بود. در همان زمان یکی از دیپلمات‌های ایرانی در سفارت ایران در یمن این اخبار را رد کرده و گفته بود جسد پیدا شده متعلق به نور احمد نیکبخت دیپلمات ایرانی نیست. نور احمد نیکبخت از کارمندان بخش اداری سفارت ایران در صنعا روز 30 تیر ماه ربوده شده بود. با آخرین خبری که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز یکشنبه امروز مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کردند. به گزارش رادیو افغانستان آزاد، همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به کاندیداها هشدار داده است که خلاف اصول انتخابات عمل نکنند. در اینجا می‌پیوندیم به مسیح علی نژاد و برنامه مستند قربانیان 88 را می‌شنویم.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. 23 خرداد سال 88 است. پسری لاغر با صورتی کشیده و چشمهایی سیاه توی کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان نشسته است. متولد 1365 است و دانشجوی سال آخر شیمی. سرش توی کتاب است اما حواسش به خبرهایی که تمام دانشگاه را ملتهب کرده است. دیروز نتیجه انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران اعلام شده است. برنده اعلام شدن محمود احمدی نژاد نه تنها خیابان‌های تهران را تکان داد، بلکه دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان نیز امروز در محوطه دانشگاه دست به اعتراض زدند. محمد جواد پرنداخ، دانشجوی مهندسی شیمی این دانشگاه، کتاب را می‌بندد و خودش را به جمع معترضان می‌رساند. صدای شعارها و فریادهای معترضان تمام محوطه دانشگاه را پر کرده است. کمیان سوتر چند جوان ناشناس و نقاب پوش شیشه های یکی از کلاس های دانشگاه را شکستند و از دیگران نیز می‌خواهند تا به آنها بپیوندند. محمد جواد پرنداخ به گفته همکلاسی هایش سخت مخالفت می‌کند و خطاب به جمعیت می‌گوید همینجا بمانیم و فقط شعار بدهیم دوستان، نباید بهانه دست کسی داد. محمد جواد در میان جمع می‌ماند، اما ناگهان می‌بیند صدای همهمه و فریاد دانشجویان با صدای نیروهای یگان ویژه‌ای که وارد محوطه دانشگاه شده است در هم می‌پیچد. دانشجویان همه مردد هستند که به سمت خوابگاه بروند یا از محوطه دانشگاه به سمت بیرون فرار کنند.
گارد ویژه که اومده تو دانشگاه، بچه‌ها دو قسمت شده بودن. یک قسمت بچه‌ها رفته بودن تو خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان، یک قسمت جنگلی داشته. گفت یه سری دانشجوها رفته بودن خوابگاه، یه سری هم رفته بودن تو جنگل. گارد ویژه که اومده رفته تمام خوابگاه‌ها رو دراشون رو شکسته و رفته دانشجوها رو وحشتناک کتک زده. همه بسیجی و اینا همه دنبال اون کسایی بودن که شب رفته بودن تو جنگل و گفته بودن اونا عامل اصلی اختشاش اینان، که محمد جواد هم جز اونا.
این روایت برادر محمد جواد پرنداخ در شرح آن روزهاست که فضای امنیتی تمام کشور را فرا گرفته. دانشجویان فعال گروه گروه در شهرهای مختلف احضار و بازجویی می شوند. محمد جواد پرنداخ که مسئولیت انتشار یک نشریه کردی را در دانشگاه صنعتی اصفهان عهده‌دار بود، از طریق تلفن احضار می شود. از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی خمینی شهر اصفهان به او می گویند که باید 28 تیر ماه 88 به دادگاه برود. مادر محمد جواد پرنداخ می گوید که پسرش اول نگران نبود و فکر می کرد چون جرمی مرتکب نشده با چند بازجویی ساده او را آزاد می کنند.
خودش می گفت مامان ناراحت نشین، مگه قانون نیست؟ من که کاری نکردم، چرا انقدر شما بتان ناراحت می کنید؟
محمد جواد با مادر و برادرش محمد صادق خداحافظی می کند. او به همراه پدر راهی خمینی شهر اصفهان می شود. در میانه راه پدر سعی می کند فرزندش را دلداری دهد و فرزند هم سعی می کند به پدرش بگوید که نگران نباشد. آنها شانه به شانه هم وارد اداره اطلاعات خمینی شهر می شوند. برادرش محمد صادق می گوید که اتهامات محمد جواد پرنداخ را آتش سوزی و تخریب اموال دولتی اعلام کردند.
همونجا که بابام رفته بود تو، گفته بود من معلمم، پسرم دانشجوی نخبه این دانشگاه درس خونه، اصلا دنبال مسائل اختشاش اینا نیست. قاضی دادگاه بدون این که اصلا هیچ سوال و جوابی بپرسه سر پدرم و برادرم فریاد کشیده بود، گفته بود من شما رو به اشد مجازات میرسونم بدون این که واقعا سوال و جوابی بکنه یا مثلا مدرکی در دست داشته باشه.
محمد جواد بعد از یک بازجویی طولانی مدت با قید وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد می شود. اما این آزادی همانا و احضار چند باره او همان. دوم شهریور ماه سال 88 است و محمد جواد بار دیگر احضار شده است. پدر محمد جواد دلش نمی آید که فرزندش را تنها بگذارد. او تصمیم می گیرد که دوباره خودش با محمد جواد به اداره اطلاعات برود. حالا پدر جلوی در حیات منتظر پسرش ایستاده و پسر نیز با تک تک اعضای خانه از جمله مادرش خداحافظی می کند. او به گفته خانوادهش به پرسش های مکرر بازجویان در بازجویی های طولانی مدت پاسخ می دهد و پدر پشت در منتظر او می ماند. محمد جواد با صورتی سرخ و برافروخته وارد راهرو می شود. پدر با دلهره به صورت پسرش نگاه می کند و دلش می لرزد. او به محمد جواد می گوید که صدای فریادهای بازجویان را می شنید محمد جواد با صدایی بریده بریده به پدرش میگوید تهدیدم کردند، به من گفتند که تو را میکشیم و جنازت را روی دست خانوادت میگذاریم. من بیگناهم پدر، ولی آنها هزار جور اتهام به من زدند، در حالی که من فقط در تجمع اعتراضی لابلای دانشجوها بودم و همه هم دیدن که من آنجا جز شعار دادن هیچ کار دیگری نکردم. پدر و پسر دیرهنگام راهی خانه یکی از بستگانشان در اصفهان میشوند تا فردا دوباره برای بازجویی به اداره اطلاعات برگردند. پدر 8 سال زندگیش را پشت خاکریزهای جنگ میان ایران و عراق سپری کرده است. حالا احساس میکند که فرزندش در یک جنگ نابرابر گیر افتاده است. نمیداند چه کار کند. بازجویی‌های طولانی این چند روزه امان هر دویشان را بریده است. آفتاب که طلوع میکند، او دوباره آماده میشود که فرزندش را با خود به اداره اطلاعات ببرد. برای دقایقی خانه را ترک میکند و میرود از سر کوچه چیزی بخرد. زمانی که به خانه برمیگردد، اثری از محمد جواد نمیبیند. او به سرعت خانه را ترک میکند و دنبال پسرش تمام خیابانهای اطراف را زیر پا میگذارد. دقایقی بعد پدر محمد جواد پرنداخ با جسد خونین فرزندش در گوشه ای از خیابان زیر پل عابر پیاده مواجه میشود. پدر محمد جواد جسد فرزندش را از روی زمین بلند میکند و سپس پریشانتر از قبل جسد را روی زمین میگذارد و مستعصل به گونه های خودش سیلی میزند. مردم دور او حلقه زدند و به تماشای مردی ایستادند که با زبان کردی مویه می کند و می گوید که 8 سال برای دفاع از کشورم جنگ کردم، اما حالا جمهوری اسلامی پسرم را کشته است. این فیلم در شبکه‌های اینترنتی پخش می‌شود. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز خبری را مخابره می‌کند که در آن اعلام می‌شود محمد جواد پرنداخ یکی از عوامل اصلی اغتشاشات در اصفهان بود که حالا خودکشی کرده است. مادر محمد جواد پرنداخ ضمن رد خبر خودکشی فرزندش می‌گوید این پل عابر پیاده که در فیلم هم دیده می‌شود سرپوشیده است و اصلاً امکان پرتاب از آن به منظور خودکشی وجود نداشت. او شواهد دیگری را نیز گواه می‌گیرد تا بگوید که فرزندش خودکشی نکرده است.
یخی پیراهنش پاره شده بود و عیرتش هم سالم کنارش افتاده بود. مثلا کلش متلاشی نشده بود، فقط یه سوراخ کنار مغز پسرم بود. اونو از در حیات رو بودن یا اینکه بهش گفتن بیا جایی ما باید کار داریم. ظاهرا درگیر شده بودن باش تو ماشین با طرز عجیبی، اونم با اون وضع فجیع کشته بودن در همون لحظه و انداخته بودن زیر پل.
پدر خانواده دوباره به اداره اطلاعات می رود، اما این بار بدون پسرش.
بابام با همون لباسای خونی میره پیش قاضی اداره اطلاعات خمینیشه، میگه پسرمو کشتین، میگه برو تا خودتم نکشتین برو. با همین لحن به پدرم میگه خودتم میکشین برو.
خانه محمد جواد پرنداخ پر است از رفت و آمد آدمهایی که این پدر و مادر معلم را از نزدیک میشناسند. اهالی محل برای دلجویی و تسلیت آمدند. به گوش مادر محمد جواد پرنداخ میرسد که در میان این جمعیت کسان دیگری نیز آمدند و از این خانواده درخواستی دارند.
آقای فرهاد تجری نماینده شهرمان بود. روز که آمده بودن فاتحه شبم آمده بودن منزل با پدر محمد جواد و اینا، بهشان گفته بودن شما دیگه پسرتان از دستتان رفته و هیچ کاری نکنین، بگین که تصادف کرده، در اثر تصادف پسرتان از دست دادین.
فرهاد تجری نماینده سرپل زهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی است که به عنوان یکی از اعضای کمیته پیگیری حوادث بعد از انتخابات تعیین شده بود. شماره تلفن آقای تجری را پیدا می کنم، سراغش می روم و روایت پدر و مادر محمد جواد پرنداخ را برایش بازگو می کنم، سپس نظرش را در این باره می پرسم. او تلفن را قطع می کند و چندین بار می گوید صدای شما نمی رسد. صدای خانواده محمد جواد پرنداخ نیز به جایی نرسیده است.
آخرین خاطرم همون خاطره تلخی بود که خداحافظی کرد. ما دنبالش رفتیم دم در حیات، خیلی ناراحت بود پسرم که مثلا میگفت بدون هیچ جرمی باید ایجور من دادگاه برم و شما رو اینجا تنها بذارم و ما هم دیگه صدا ما به هیچ جایی نرسید و از طرف اطلاعات تهدید شدیم، نتانستیم دیگه صدا ما رو برسانیم به جایی.